انتخاب بشه که با افکار آزادی خواهانه و وجدانگرای مردم سازگاری داشته باشه و نقطه نظرات مردمشون رو به دنیا اعلام بکنن و رفتارشون هم مطابق نقطه نظر مردم خودشون باشه.
عزیزان شنونده، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به اعلام موضع پیروان ادیان الهی نسبت به جنایات جنگی صهیونیست ها در غزه. آقای دکتر همایون سامیه نجف آبادی نماینده کلیمیان ایران در مجلس و جناب شارلی ام وی تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس قبول زحمت کردن با ما همراه هستن. آقای ام وی تکیه خدمت جناب علی باشیم. همین موضوعی که با آقای سامیه صحبت کردیم، یعنی انحرافاتی که در ادیان ایجاد میکنند به نام ادیان و از خان عمومی رو نسبت به پیروی از خداوند در واقع منحرف میکنند، جناب علی در این خصوص بفرمایید، هم دیدگاهتون رو هم اینکه چگونه باید افکار عمومی رو در این زمینه آگاه کرد.
بله، چون که همکار گرامی جناب دکتر سامیه فرمودند، خب ما در دو دهه اخیر شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز از طریق داعش نسبت به جامعه انسانیت بودم. خب داعشی که دست پرورده رژیم جلی و قاسب صهیونیستی و ابر استکبار جهانی و ایادی غرب بود و به نام اسلام و به نام دین خودش رو مسلمان جلوه داد و میخواست این نوع اسلام و مسلمانیت رو تحمیل بکنه. خب زمانی که داعش ورود کرد به عراق، سوریه و عراق، خب اونجا فرقی نداشت که مظلومین مسیحی یا مظلومین مسلمان یا ایزدی ها، بالاخره میخواست این خواسته های خودش رو و افکار شوم خودش رو تحمیل جوامع مختلف کنم. خب امروز این بحث صهیونیسمی همین اتفاق رو داره با اسم دین، با دین حضرت موسی داره انجام میده و با در روز روشن داره با کشتار کودکان و زنان بیگناه و رفتارهای خشونت‌آمیز و خونریزی هایی که واقعا دل همه ما رو به زجر برده، میخواد افکار خودش رو تحمیل بکنه و خواسته های خودش رو که به صورت کورکورانه و خصمانه و غضبانه داره برخورد میکنه، میخواد تحمیل بکنه. قطعا خب در این خصوص همه جوامع بین الملل اگه بخوان یه همچین رفتاری رو انجام بدن، که ما همیشه شاهد یه همچین رفتارهایی نباشیم، باید یک اتحاد، همدلی و همبستگی داشته باشیم و فارغ از هر دین و قومیتی بتونیم در مقابل این افراط و تفریط هایی که میتونه در هر کشوری رخ بده و این افراط و تفریط هایی که به نام دین، به نام یک کتاب آسمانی بخوان مردم رو بترسونن یا اینکه مردم رو به خاک و خون بکشن، قطعا در هیچ افکار، هیچ جامعه پویا و جامعه‌ای که خداوند یکتا رو میپرسته هیچ جایگاهی نداره. خب اینا طبیعتاً اتفاق افتادن و امکان داره در زمانهای آینده هم اتفاق بیفتن و باید بسیار هوشیار باشیم و هوشمندانه نسبت به این رفتارها عمل بکنیم و بتونیم دست در دست هم این رفتارهای خشونت‌آمیز رو خونسا بکنیم
انشاءالله. یک موضوعی رو در بخش قبل با آقای سامیه صحبت کردیم، انشاءالله باز هم ادامه خواهیم داد. نکته ای که انحرافاتی که در ادیان مختلف ایجاد شده، مثلا صهیون رو به عنوان یهود تلاش میکنن که جا بزنن، اما همین موضوع رو در مورد مسیحیت هم ما میشنویم بعضن، یعنی مسیحیان صهیونیسم.
بله، ببین این خب عرض کردم در هر جامعه میتونه اتفاق بیفته و افراط و تفریط در هر جامعه هست. مثلا یک فرد مسیحی در اومد و کتاب قرآن مجید رو با آتش کشید. خب این یک نوع افراد و تفرید در دین مسیحیته که یک مسیحی نما، ما میتونیم بگیم که یک مسیحی نما میاد این حرکت
عقاید مسیحیت قطعا چنین اجازه‌ای به پیروان خودش نمیده،
به هیچ عنوان قطعا ما این رفتار زشت رو محکوم کردیم و بیانیه‌هایی در این خصوص صادر کردیم، چرا که حضرت عیسی در انجیل می‌فرمایند همسایه خود را مثل خود دوست بدار و به اعتقادات آنها احترام بذار. همسایه نگفته همسایه مسیحی خود را دوست بدار. همسایه میتونه مسلمون باشه، میتونه کلیمی باشه، میتونه زرتشتی باشه و از هر دین و مذهب یا قومیتی باشه. ما باید احترام بذاریم و به اعتقادات آنها
اول انسانیت او رو باید ببینیم.
بله، کرامت انسانی خیلی مهمه، در اولویت قطعاً در هر عرض کردم در هر دینی پیدا میشه که به این شکل یا مسیحی نما یا یهودی نما یا اینکه مسلمان نما بیان از این رفتارهای ناخوشایند استفاده کنن.
آقای سامی خدمت جنوالی باشیم، نگاهی داشته باشیم به مخالفتی که البته همواره در ادوار مختلف از طرف یهودیان مطرح شده و اعلام شده با اقدامات صهیونیست ها و اساسا این تفاوت صهیونیست و یهود رو بیشتر برای شنوندگان ما بیان بفرمایید. یک نمونه تاریخی رو من دیروز اتفاقا داشتم مطالعه میکردم که دوستان برام فرستاده بود، یک فردی که کتاب‌های تاریخی بسیاری رو درباره ائمه مسلمانان و شیعیان نوشته بوده، سال‌ها هم در ایران زندگی میکرده، بعدها رفته خارج از کشور و اول بعد از اینکه مشخص شده که مسلمان نبوده اول خودش رو یهود معرفی کرده، بعدم اونش اصلا بهایی بوده. یعنی فرقی نمیکنه برای اون فرد که کدام یکی از ادیان رو بخواد بدنام بکنه، فقط اون هدف خودش رو و وابستگی که نهایتا میرسه به صهیونیست ها.
خب من میتونم اینطور شروع کنم که کشورهای غربی در ابتدا کشور انگلستان و بعد ایالات متحده آمریکا سعی در ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه داشتن و این تنش با به وجود آوردن رژیمی در این منطقه، این تنش را حدود 70-80 ساله که نگه داشتن و مطمئنن این تنش ها و این درگیری ها در منطقه خاورمیانه سود اصلیش به جیب دولت های غربی میره. صهیونیسم فرزند این کشور هاست، یعنی اون کشورهای غربی بودن که صهیونیسم را ایدهش را دادن و بهش بال و پر دادن و قویش کردن و در این منطقه جایگزینش کردن. حالا در ابتدا یه سری از اعتقادات مردم یهودی در اون زمان سوء استفاده شد و این مردم را به طرف خودشون و در این کشور کشوندن و به تبع حالا بالاخره برای خودش بالاخره ریشه‌ای دوونده و در اون منطقه مونده. ولی چیزی که هست در کل حضور صهیونیسم و رژیم اشغالگر قدس نه به خاطر جامعه یهودی دنیا نیست، بلکه به خاطر سودیه که کشورهای غربی از حضور این نهضت و این حزب در این منطقه میبینن. خب ما اگر که بخوایم یهودیت را در یک جمله ما خلاصه بکنیم، میگیم که شعار یهودیان اینه که هم نوعت را مانند خودت دوست بدار، بدون در نظر گرفتن قومیتش، رنگ پوستش، اعتقاداتش، و انسانیت را در نظر میگیره. این آیه‌ایه که در تورات مقدس اومده و همه یهودیان باید به این اعتقاد کامل داشته باشن. خب اگر که واقعا صهیونیست‌ها یهودی بودن، باید به این اعتقاد کل یهودیان واقعی دنیا احترام میذاشتن و این کشتارهای عظیم در این منطقه، بی خانمان کردن صدها هزار بلکه میلیون ها نفر از ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی در این منطقه تا به حال که الان حدود 1 میلیون نفر مردم غزه را متاسفانه هم خونه هاشون را خراب کردن هم بی خانمانشون کردن، واقعا این کار را انجام نمیداد و این مطابق آموزه های حضرت موسی کلیم الله و خداوند متعال نیست. روی این حساب ما اصلا نمیتونیم که، باز هم تکرار میکنم که صهیونیست ها یهودی نیستن و اون چیزی که دارن انجام میدن فقط و فقط به خاطر مشروع جلوه دادن این رژیمه.
خیلی متشکرم آقای امیتی که ما 3 نفر که الان داخل این استودیو هستیم، باید بگیم از پیروان 3 تا دین مختلف هستیم، اما یک اشتراک جدایی از اینکه پیرو خداوند هستیم و به خداوند اعتقاد داریم، اما یک اشتراک دیگر هر 3 نفر داریم و اون هم این که ایرانی هستیم. در روزهای اخیر بسیار مشاهد بودیم که ایرانیان صدای واحد و صدای یک پارچه‌ای رو داشتن در محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و مقابله با جنایات صهیونیست‌ها از هر قوم و هر دین و هر مذهبی که بودند. اشاره کردید اول اون انسانیت رو مد نظر قرار دادن و وارد صحنه شدند، هم از این منظر موضوع رو با نگاه جنابالی بررسی بکنیم و این که خود این اشتراک به عنوان یکی از نمادهای اتحاد ملی ایرانیان است.
بله، خب چون که مستظر هستید، کشور عزیزمون ایران رنگین کمانی از اقوام و ادیان و مذاهبه که در جامعه بین المللی به صورت خاص یک دیده میشه و جلوه خاص خودش شده.
به عنوان یکی از ویژگی ها باید بگیم هست.
بله، اتحاد و انسجام تمامی ادیان و اقوام در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه اقلیت‌های دینی در ایران و نگاه ویژه و نگاه پدرانه ایشون به این جوامع، خب امروز شاهد اینیم که این اتحاد و همدلی و همبستگی مال امروز و دیروز و یک هفته پیش و یک ماه پیش نیست، بلکه بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این اتحاد و انسجام خودش رو نشون داد و در همه عرصه ها، در سنگرهای خیابانی در زمان انقلاب، سنگرهای دفاع مقدس و در زمان جنگ با داعش و در همه عرصه‌ها، همواره ادیان توحیدی و اقلیت‌های دینی در کنار همدیگه بودن و پا به پای هم در مقابل در همه عرصه‌ها به خاطر حفظ جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بالاخره زحمت کشیدن. و امروز هدف اصلی ادیان توحیدی و اقلیت‌های دینی بین خواهران و برادران مسلمان خودمون اینه که بتونیم این اتحاد و انسجام ملی رو حفظ بکنیم. خب قطعاً و منطقی هم همینه که اگر فردی رفاه، آزادی و امنیت خودش رو برای کشور خودش میخواد و حتما لازم باید بدونه که این رفاه و آزادی و امنیت رو برای هم‌نوعان خودش در اقصی نقاط جهان بدونه. امروز ما شاهدیم که در غزه واقعا فاجعه جهانی و نسل کشی نوینی داره اتفاق میفته که این هیچ انسان آزاده این رو نمیتونه قبول بکنه. کودکانی که الان آواره همین خیابونهایی شدن که پدر مادرشون از دست دادن، قطعا یک آزردگی دل و افکار برای ما پیش میاره که رژیم قاسب صهیونیستی با رفتارهای خصمانه و زورگویانه و غصبانه خودش، امروز این باعث ترویج این خشونت ها و باعث رقم زدن این فضای غیر انسانی و ددمنشانه رو به دور از حس انسان دوستی که طبیعتاً یه همچین چیزی پیش صهیونیست‌ها چیزی به نام انسانیت و انسان وجود نداره که بتونن حس انسان دوستی رو داشته باشن، قطعاً این رو داره ترویج میده و ما بالاخره باید در با اتحاد و همدلی و همبستگی که داریم بتونیم این در مقابل اینجور وقایع استادیه ها لازم رو داشته باشیم.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از دانش شنونده همراه ما باشید. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و انشالله بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی با حضور آقای دکتر همایون سامیه نجف آبادی، نماینده کلمیان ایران در مجلس، و جناب شارلی ام ویتکیت، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس، نگاهی داریم به اعلام موضع پیروان ادیان الهی نسبت به جنایات جنگی صهیونیست‌ها در غزه. آقای سامیه، قبل از اینکه این فاصله رو بگیریم، با آقای امیتکی نگاهی داشتیم به صدای واحد و صدای یک پارچه ایرانیان فارغ از دین و مذهب و قومیت در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. دیدگاه حضرت عالی رو هم در این زمینه داشته باشیم به عنوان نماینده کلمیان ایران.
خب من اولی مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم که سابقه حضور یهودیت در ایران حدود 2500 تا 2600 سال پیشه، یعنی یهودیان حتی قبلتر از اون، یعنی 200 سال قبل از زمان کوروش، به نحوی کوچ کردن به طرف کشور ایران. اولین مکانی که جامعه یهودی درش سکنا گزید منطقه دماوند یا گیلیارده که به نام یکی از اماکن مذهبی در بیت المقدس ازش گرفته شده که الان گیلاوند یا گیلیارد درش گفته میشه، همون اسمیه که این مردم در اون زمان به این منطقه گذاشتن و تا به حال بالاخره موندگار شده. به تبع در این 2500-600 سالی که جامعه ما در ایران زندگی میکنن، به خاطر اون حسن نیتی که جامعه ایرانی به دور از هیچ گونه نجات پرستی، فرهنگ نجات پرستی در ایران وجود نداره و به خاطر همین هست که قرن هاست که جامعه یهودی در ایران زندگی میکنن با کمال احترام. به تبع ایران را کشور خودشون میدونن و گوشت و پوست و خون ما از کشور ایران بوده و خودمون را ارجح بر اینکه یهودی بدانیم ایرانی میدانیم و تمام ایرانیان را خواهر و برادر خودمون میدونیم. به تبع اعلام مواضع جامعه ایرانی، اعلام مواضع جامعه یهودی ایران و جامعه ایرانیان کلیمی هم هست. از جهت دیگه وجود رهبران فرزانه در ایران که در ابتدا حضرت امام بودن و در حال حاضر مقام معظم رهبری، در تأکید بر اتحاد و وحدت کلمه بین جامعه ایرانی همیشه آموزه ما بوده و مطاع این رهبران فرزانه هستیم و همیشه و همیشه طبق آموزه های و صحبت های رهبر معظم انقلاب همه ما یکی هستیم به جدا از عقایدمون. و در ایران این طور ما آموزش دیدیم و این طور بزرگ شدیم که اول از همه آزادگی، رهایی و رفاه و امنیت برای نه تنها ایران عزیزمون، برای تمام دنیا هم اعتقاد ما اینه که تمام دنیا باید دارای رفاه و امنیت باشن. متاسفانه سیاست‌های به غلط خصوصا غرب باعث شده که برای منافع ملی خودشون، برای تأمین منافع ملی خودشون و رفاه جامعه خودشون دست به اقداماتی میکنن که بسیاری از کشورهای دنیا باعث مشکلات عظیم اقتصادی و مشکلات عظیم امنیتی در اون کشورها میشه. ما هم طبق صحبت‌های آقای مهندس انویه در مورد یک صدا بودن مردم ایران، این یک صدایی و اتحاد مردم ایرانه که ما رو تونسته در مقابل قدرت‌های غرب و شرق در از بعد از انقلاب تا حالا نگه داره. اگر این اتحاد رو ما از دست بدیم، اگر این یک پارچگی و همصدایی رو از دست بدیم، متأسفانه ضربات خیلی بزرگی به جامعه ایرانی و کشور عزیزمون میخوره که مطمئنن همه ما حواسمون به این هست، آگاه هستیم، هوشیار هستیم که این اتحاد رو هیچ موقع انشالله از دست ندیم.
انشالله. آقای امویته، که این ویژگی مثبتی که در موردش صحبت کردیم، هم جناب علی هم آقای سامه یحیی که به عنوان یکی از ویژگی‌های خاص ملت ایران هست، رو چطور می‌شود در عرصه‌های گسترده‌تر منطقه‌ای و جهانی نسبت بهش توجه داشت؟ یعنی یک موضع واحد و یک صدایی رو از طرف تمام پیروان ادیان الهی در اقصا نقاط جهان داشته باشیم برای تحت فشار قرار دادن هم صهیونیست‌ها و هم حامیان اونها از کشورهای مختلف.
بالاخره عرض کردم من که همه ما ادیان الهی یا ادیان ابراهیمی میتونم بگم که یک ذات مشترک داریم. یکی این که اعتقاد به وحدانیت خداست و دومی همین بحث کرامت انسانیه. ما اگر این دو مورد رو سرلوحه کار خودمون قرار بدیم، قطعاً به یک اتحاد واقعی خواهیم رسید. حالا این اتحاد میتونه از یه جایی شروع بشه و به چهار گوشه دنیا انتقال داده بشه. خب طبیعتاً ما انسان‌ها وظایفی رو در مقابل همدیگه داریم. خب ترویج محبت، ترویج آشتی، ترویج صلح به جای خشونت، به جای رفتارهایی که امروز رژیم قاسب صهیونیستی داره انجام میده، خب دارن امروز جامعه بین المللی داره نگاه میکنه این موارد رو. ولی الان یا اینکه خوابه یا اینکه خودش رو به خواب زده، خیلی فرق میکنه. خب کسی که خواب باشه میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودش رو به خواب زده باشه خیلی سخته بیدار کردنش. ولی ما باید با رفتارهایی رو که داریم، با اتحاد و همدلی و همبستگی هایی که داریم، این نوع رفتارها رو ترویج بدیم تا بتونیم جوامع بین المللی رو برای برخی از موضوعاتی که هست بیدارشون بکنیم و در مقابل اینا ایستادگی لازم رو انجام بدیم. خب امروز ما شاهد این رفتارهای غیر انسانی، غیر اخلاقی، رفتارهای پلید و افکارهای پلید هستش که طبیعتاً با همفکری، با اتحاد، با همدلی و همبستگی میشه جلوی این رفتارها رو گرفت.
متشکرم. آقای سامی، من میخوام دیدگاه جناب علی رو در همین زمینه بدونم. قبلش یه سوالی خارج از موضوع تو پرانتز بپرسم. جمله پایانی شما در بخش قبل انشاءالله بود، تو فرهنگ خودتون دارید یا طبق عادت هموطنان میگید؟
خب جامعه ایرانیان کلیمی همونطور که گفتم 2600 سال سابقه در ایران دارن. ما به زبان فارسی محاوره میکنیم، به زبان عبری محاوره نمیشه، فقط در زمان نماز، حالا بالاخره به زبان عبری نمازمون رو میخونیم، اسامیمون اغلب اسامی فارسیه
و ایرانی،
و فرهنگ ما کلن یک فرهنگ ایرانیه. همین انشالله رو معربته های انویه که 5000 سال قوم آشور و کلدانی 6700 ما حدودی گفتم آره بیش از 6-7000 سال بالاخره در ایران سابقه دارم، بالاخره این فرهنگ هم در آشوریان عزیز هم هست. به خاطر همین صحبت‌های ما مثل بقیه مردم، ما هیچ تفاوتی نسبت به بقیه مردم نداریم، اعتقاد ما نسبت به خدای یگانه است و مطمئنا همه
دقیقا مرز کردم هر سه در این موضوع مشترک هستیم. خود ما هم انشاءالله که میگیم بهتره بگیم به یاری خدا، معادل فارسیش بگیم قطعا بهتر خواهد بود. بسیار خب، دیدگاه جنابالی رو آیه سامه یه بدن در مورد سوالی که از آیه انویه پرسیدم.
البته خب بالاخره یک اتحاد تمام مردم دنیاست، ولی در حال حاضر اون چیزی که حس میشه اینه که این جنگ نابرابری است. خب بالاخره قدرت نیروی هوایی صهیونیست ها خیلی بیشتر از حالا واقعیتشون ها هواپیمایی هم ندارن و مرتب در حال بمبارون هستن. اون چیزی که در حال حاضر حس میشه حمایت عملی از مردم غزه است و خب بالاخره با قدرتی که بالاخره نیروهایی که در اطراف این رژیم وجود داره، زمین در اطراف این رژیم وجود داره، به نظر من نیروی کافی برای مقابله با ارتش صهیونیستیه و به تبع انتظار میره که بالاخره مقاومت بتونه بالاخره در تمام جبهه حاضر بشه و در مقابل این رژیم بیسته. اون اتحاد همبستگی دنیا واقعا لازمه. قطع کمک های غرب، کمک های نظامی غرب، حالا با تحریم هایی که میتونن کشورها خصوصا کشورهای مسلمان به غرب اعمال بکنن و اعمال فشاری که به غرب اعمال بکنن، قطع کمک های و حمایت های نظامی غرب به این کشور، به طب اگر که واقعا رژیم صهیونیستی در ابتدا ادعا میکرد که تمام اسلحه های لازم و زمینه های لازم برای مقابله با کشورهای مختلف را دارد، ولی در این جنگ مشخص شد که ضعف های زیادی داره. بهتر باید بالاخره دنیا فشار بیاره که کمک های نظامی غرب به این کشور قطع بشه تا امیدواریم که بالاخره این جنگ به صورت برابر انجام بشه، حداقل مورد، حداقل موضوع.
آقای انویه، یکی از موضوعاتی که از باید بگیم اولین سالهای شکلی نهضت انقلاب اسلامی مطرح بود مقابله با رژیم صهیونیستی بود تا همین آخرین سخنرانی های رهبر معظم انقلاب که تصریح داشتن و تأکید داشتن بر اینکه خود صهیونیست ها با اقداماتی که انجام میدن باعث شدن که در این شرایط قرار بگیرن. تحلیل اصالی رو در این خصوص میخوام بدونم، نقش اقدامات رژیم صهیونیستی در شرایطی که درش قرار گرفته و اونها رو سوق میده به سمت نابودی.
بله، رژیم صهیونیستی با استمرار رفتارهای غلط و اقدامات جنایتکارانه در حال تکمیل سناریوی آشوب و اضمحلال خود با دستان پلید خودشه. آنچه از تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی پیدا شده و داریم می‌بینیم و همه دنیا نظاره‌گر این موضوع هستش، میشه تأکید کرد بر سرطان لاعلاج حاکمیتی نامشروع و غیر حقوقی که به هر دلیلی این موضوع رو نیز بر غرب آسیا تحمیل شده. در این برهه زمانی خب این سرطان در حال مرگ صاحبش، با امید خدا داریم رو به زوال این رژیم غاصب و سرطان واقعی داریم میریم، که امیدواریم این پدیده